شکر لودین صاحب، مانده نباشید. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. یما سیاووش، گرداننده پیشین مطرحی تلویزیونی، با دو تن دیگر در انفجار امروز در کابل کشته شد. و شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت‌های باقی مانده ادامه دارد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات گفته در این انتخابات برنده خواهد شد، اما افزوده که اعلام پیروزی هنوز زود است. من ستار فروخ با همکاری شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام و وقت بخیر. با خبرها آغاز میکنیم. فرشته نگار را همراهی کنید.
در آغاز سرخط چند خبر. کشته شدن یما سیاووش، خبرنگار پیشین افغانستان، در انفجار امروز کابل و واکنش رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پیوند. ظریفه غفاری، شاروال میدانشهر، طالبان را عامل قتل پدرش خوانده. و جو بایدن نامزد حزب دموکرات میگوید با تفاوت چشمگیر برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد شد. تفصیل خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان کشته شدن یما سیاووش، خبرنگار پیشین، را جنایت غیر بخشیدنی خواند. یما سیاووش که به عنوان مشاور مطبوعاتی در افغانستان بانک کار میکرد، صبح امروز با دو تن از همکارانش در ساحه مکریان چهارم در اثر ماین مغناطیسی جانش را از دست داد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از نهادهای کشفی و استخباراتی خواست تا برای بازداشت عاملان این رویداد اقدام جدی کنند. از سوی دیگر، ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در مورد گفته به نهادهای مربوط دستور داده شده تا عاملان انفجار امروز کابل را بازداشت و مجازات کنند. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، میگوید رویداد را مورد بررسی قرار میدهند.
هدف یک ماین مغناطیسی قرار گرفتن. در اثر از این رویداد، با تاسف که خبرنگار ورزیدی کشور ما آقای یما سیاووش به شهادت میرسند با دریور خود و یک تن دیگه از ملکی ها، و یک جنایت است که با تاسف امروز از طرف ترورستان رخ داده و این حادثه زیر بررسی ما است.
مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته. ظریفه غفاری، شاروال میدانشهر و مدافع حقوق زنان، عاملان کشته شدن پدرش را کسانی می‌خواند که به گفته او راه را برای رهایی 5000 زندانی گروه طالبان هموار ساختند. خانم غفاری این اظهارات را در واکنش به پیام غمشریکی مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، به رادیو آزادی گفت:
زمان پارتول هغه خلق گناهگار دی چاچ دغه حداقل د 5000
برای من همه کسان گناهکارند که در رهایی حداقل 5000 طالب و قاتل دست دارند. ترور پدر من از سوی همین اشخاص صورت گرفته است.
عبدالواسی غفاری، پدر ظریفه غفاری، که یک افسر بلند رتبه نظامی بود، به روز پنجشنبه از سوی مردان مسلح ناشناس در کابل به قتل رسید. خانم غفاری طالبان را عامل قتل پدرش خوانده است. ظریفه غفاری در بهار امسال جایزه زنان شجاع را از سوی وزارت خارجه آمریکا به دست آورد. انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی ارغنداب ولایت قندار جان 5 غیر نظامی را گرفت و 2 تن دیگر را زخمی ساخت. احمد بیر احمدی، سخنگوی ولی قندار، بر رادیو آزادی گفت انفجار صبح امروز یک موتورسایکل نو زرنج عامل غیر نظامیان را هدف قرار داد.
متاسفانه پدی چودنه که 15 تن ملکی کسان شهید.
بدبختانه که در این انفجار 5 غیر نظامی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. کشته شده ها و زخمی های این رویداد به شفاخانه حوزوی میرویس انتقال داده شدند.
تا هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته. لیگ برتر فوتسال امروز در ولایت غور آغاز شد و قرار است برای 15 روز دوام کند. جان محمد ایدری، رئیس فدراسیون فوتبال غور، امروز برای رادیو آزادی گفت در این مسابقات 8 تیم در 2 گروه سهم گرفتند. اکنون هم از منطقه و جهان. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته با تفاوت قابل ملاحظه برنده انتخابات ریاست جمهوری کشورش خواهد بود، اما به گفته او هنوز پیش از وقت است تا پیروزیش را اعلام کند. او در سخنرانی امروز خود گفت در روند به دست آوردن بیش از 300 آرای انتخاباتی است. برای برنده شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هر نامزد به 270 رأی انتخاباتی نیاز دارند. الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس اولین تأسیسات اتمی کشورش را رسما افتتاح کرد. او گفته که کشورش به عنوان یک نیروی اتمی پیشرفت خواهد کرد. لوکاشینکو که امروز از طریق تلویزیون ملی کشورش سخنرانی میکرد گفت افتتاح تأسیسات یک گام به سوی ترقی است و به گفته او امنیت نیروهای کشورش را یقینی میسازد. لیتوانیا با ایجاد این تأسیسات اتمی ابراز مخالفت کرده. این تأسیسات ساخت روسیه است که از پول 10 میلیارد دلار که از سوی مسکو به بلاروس داده شده ساخته می شود. و یک اداره سازمان ملل متحد از ایران خواسته تا تحقیقاتش را در مورد سقوط طیاره خطوط هوایی اوکراین سرعت ببخشد. این طیاره مسافربری به گفته ایران سابن در اثر اصابت یک راکت در ماه جنوری امسال سقوط کرده بود. در این رویداد 176 نفر جانهایشان را از دست دادند. سازمان بین المللی هوانوردی دیروز از ایران خواست که تحقیقاتش را در این مورد شدت ببخشد و نتایج را در دسترس قرار دهد. بانک ایران در آغاز دست داشتن در سقوط این طیاره را رد کرده بود، اما بعدا اعتراف کرد که این طیاره در اثر خطای انسانی به گونه سهواً هدف قرار گرفته. ایران گفته بود کاملان این رویداد را مجازات خواهد کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایینترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایینترین 5. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایینترین 5. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایینترین 8. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28 و پایینترین 10.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را مهناز نوری پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یماس یاوش گرداننده پیشین مطرحی تلویزیونی با دو تن دیگر در انفجار امروز در کابل کشته شد.
پدر جانش سفید آمد نمیجد وقتی که یک پدر واقعا در دور است اولاد خود همی خون و گوشتش ببینه، بیچاره روی به خاک افتاد و نمیجد زوف کرد.
ولسی جرگه به خاطر عدم اشتراک امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و حمدالله محب مشاور امنیت ملی این کشور در نشست استجوابیه ولسی جرگه واکنش نشان داد.
بدبختانه که هر دو امرالله صالح و حمدالله محب حضور نیافتند. آجندای ما به گونه واضح معلوم بود و به آنها نیز فرستاده بودیم.
و شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت‌های باقی مانده ادامه دارد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات گفته در انتخابات برنده خواهد شد، اما افزوده که اعلام پیروزی هنوز زود است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. یماس یاوش گرداننده پیشین طلوع نیوز و دو همکارش در انفجار در کابل کشته شدند. موتر حامل آنها صبح امروز در منطقه مکروریان چهارم هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. سیاوش به تازگی کار را به عنوان مشاور روابط عامه در افغانستان بانک آغاز کرده بود. مسئولیت انفجار را هیچ گروه هنوز نپذیرفته. فریبا آرام در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یک گواه رویداد آغاز می شود.
در داور است انمیال باور کنن دستم به پای میلر ده چون وقتی که ما آمدم اینمی جا توتشان بیخی.
انفجار در کابل جان یک خبرنگار دیگر را گرفت. یما سیاوش خبرنگار پیشین شبکه خصوصی طلوع نیوز با انفجار بمب مغناطیسی در مترش کشته شد. آقای سیاوش اخیراً مشاور و رئیس روابط عامه در افغانستان بانک شده بود. شاهدان عینی میگویند در این انفجار موتر آقای سیاوش آتش گرفت. نادر شاهد این انفجار بود.
پدر جانش سفید آمد نمیجد وقتی که یک پدر واقعا در دور است اولاد خود همی خون و گوشتش ببینه، بیچاره روی به خاک افتاد و نمیجد زوف کرد. او را برداشتیم.
شیرشاه خاموش میگوید که این انفجار در مقابل خانه‌اش در مکروریان رخ داد.
اون بود که طرف وظیفه میرفتن که ما آمادگی دفتر داشتیم که در اتاق که ما بودم اونجا انتحاری شد. میگن چسبکی بودن. میگه وقتی که انتحاری شد یک دفعه دم آواد اگر پرچه ها همگی دیگه ما در خانه بود به خانه بودیم طرف بچه‌م خود دیدیم همون جسد بودم. خود به طرف زمین پرتاب کردیم تا انتحاری دوم نشه چرا نخوریم.
هنوز مسئولیت این انفجار را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله گفته که این وزارت این رویداد را بررسی می کند.
ساعت 7:45 دقیقه صبح امروز در سایه مکریان چهارم متاسفانه که بواسطه نو کرولایی که در او آقای یما سیاوش با دریورشان بودند هدف یک ماین مقناطیسی قرار گرفتند که در اثر از این رویداد با تاسف که خبرنگار ورزیدی کشور ما آقای یما سیاوش به شهادت میرسند با دریور خود و یک تن دیگه از ملکی ها.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با انتشار اعلامیه خواستار شناسایی و مجازات عاملان قتل آقای سیاوش شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری نیز قتل او را محکوم کرده است. آقای سیاوش ششمین خبرنگاری است که در 11 ماه اخیر در رویدادهای حراس‌افکنانه کشته می شود. صدیق الله توحیدی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران از افزایش خشونت در برابر خبرنگاران اظهار نگرانی کرد.
در سال 2020 با شهادت یما سیاوش 5-6 خبرنگار را از دست دادیم و 6 واقعه تروریستی داریم و در کل حدود 80 بیش از 80 مورد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده.
یما سیاوش مدت چند سال مجری برنامه‌های سیاسی تولونیوز بود اما اخیراً مسئول بخش مطبوعات در افغانستان بانک شد.
فریبا آرام خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که یما سیاوش گرداننده مطرح تلویزیونی و دو همکارش در انفجار در کابل صبح امروز کشته شدند. پیکر یما پس از چاشت به خاک سپرده شد. مسئولیت انفجار را هیچ گروه هنوز نپذیرفته. در آغاز گفتگویی که با جاوید کوهستانی کارشناس امور امنیتی و سیاسی داشتم در ابتدا از او پرسیدم که به باورش کیها در عقب این انفجار قرار خواهند داشت.
من فکر میکنم که چون اوضاع بسیار ملتهب شده است، گروه‌های متعدد نفوذ دارند، وضعیت امنیتی در کل افغانستان از جمله کابل درست نیست، نهادهای امنیتی امو جایگاه واقعی خودشان از دست دادن، کار لازم انجام شده نمیتونه، موج نارضایتی شرمنده زیاد است. به طور خاص گروه‌های مختلف که میتونند در کابل فعال باشند، هم داعش، هم طالبا، هم گروه های تروریستی، هم مرتبط به اینا که منافع دارن و گروه های تروریستی هستن یا به شبکه استخباراتی بیگانه و بیرونی تعلق دارن میتونن ای در پشت سر از این حملات باشن. همچنان در این آشفتگی سیاسی و ضعف های کلان استخباراتی امنیتی گروه های منفعتجوی فردی هم میتونن از طریق همین شبکه‌های تروریستی اقدام به از بین بردن اهداف را که مورد نظرشان باشه انجام بدن.
آقای کوهستانی، با وجود که مقام‌ها پیوسته از اقدامات برای تامین امنیت پایتخت سخن می‌زنند، اما چرا جلو این چنین رویدادها گرفته نمی‌شود؟
متأسفانه ساختار قدرت سیاسی به خصوص نهادهای استخباراتی و امنیتی افغانستان در کل خیلی سلیقه‌ای شده، برخوردها بسیار قومی است، با گرایشات شبکه های مرتبط به منافع افراد فعالیت میکنن نه منافع افغانستان، یعنی کسایی که به منافع ملی افغانستان اعتقاد دارن، تجربه دارن، دانش دارن در ساختار نظام سیاسی بسیار مطرح نیستن، یعنی عدم تجربه و دانش و عدم مسلکی بودن در کادر استخباراتی افغانستان موجبی شده که ما هر روز قربانی به شمار بتیم هم در کابل و هم در بیرون کابل.
کوهستانی صاحب، به هدف جلوگیری از تکرار رویدادهای امنیتی به خصوص انفجار ماین‌های مقناطیسی در کابل چه اقدامات مشخصاً باید روی دست گرفته شود؟
من فکر میکنم که در مجموع هم نهاد وزارت دفاع داخله و امنیت ملی اول خو مسئولیتی را دارند که وسایلشان در پارکایی که وجود داره یا وسایل از طرف شب در وقت غیر رسمی پارک میشن نظارت جدی داشته باشند، تعقیب بکنند، کامرای امنیتی داشته باشند قبل از اینکه وسایل به فعالیت میروند، باید کنترل جدی شوند که اکثرا در شنبه روزایی که شما میبینید آغاز هفته این عملیات ها ناشی میشه از عدم توجه در پارکای وسایط یا در جایی که وسایط استاد میکنن. دوم، این ردیابی دقیق شود، چون تمام امکانات به دست امنیت ملی افغانستان وجود داره، استراق سهم کافی و کامل دارن، زمینای شبکه‌های فردی تعقیب دارن، امکانات شناسایی و نفوذ در گروه‌های دشمن دارن که این مراکز را شناسایی بکنن، کسایی که سازماندهی میکنن پشتر از این هستو هستن گرفتار شون و این ظرفیت در درون نهادهای امنیتی افغانستان اگر سپورت شون، اگر از دیدگاه قومی به دور نگه داشته شون قطعاً وجود داره، من در این هیچ شک ندارم. یکی از راه‌هاش این است که گروه‌ها متلاشی شون در کابل و در اطراف کابل، کمربندا ساحه فعالیتی را که گروه‌ها دارن مورد شناسایی قرار بگیرن، یا اکثرا هم شناسایی شدن، برای متلاشی ساختنشان اقدام صورت بگیرد.
گفتگوی بود با جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی در کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سرپرستان وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی این کشور در نشست استجوابیه ولسی جرگه امروز حضور یافتند. اما امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، از اشتراک در این نشست خودداری ورزیدند. اینکه چرا، در گزارش مهناز نوری بشنوید.
ولسی جرگه مقام‌های ارشد امنیتی را برای توضیح رویدادهای امنیتی اخیر فراخواند. در نشست فوق‌العاده مجلس، مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع و احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی حضور یافتند. اما امرالله صالح، معاون اول، و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری، به فراخوان مجلس پاسخ رد دادند. نشست روز شنبه مجلس به خواست آقای خالد به صورت سری برگزار شد. محمد میرزا کتوازی، نایب اول رئیس مجلس، گفته که این جلسه با اعتراض تند رمضان بشردوست متشنج شد. تلاش کردیم دیدگاه آقای بشردوست را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این نشست اصراری ولسی جرگه، امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، نیز فراخوانده شده بودند، اما آنها حضور نیافتند. رضوان مراد، سخنگوی آقای صالح، دلیل پاسخ رد او را به رادیو آزادی چنین گفت:
هر وقت که ولسی جرگه محترم برای ما وضاحت بده که در کدام بخش و با کدام اساس اینها میخوان که معاون سبره، در اون صورت باز معاون سب میشه که بره جلسه استماعیه، چون با اساس قوانین افغانستان ولسی جرگه حق احضار یا استعزاء معاون اول رئیس جمهور نداره.
اما محمد میرزا کتوازی، نایب اول رئیس مجلس، به رادیو آزادی گفت که مجلس مصوبه ای را به حکومت میفرستد تا این مشکل حل شود.
بدبختانه که هر دو، امرالله صالح و حمدالله محب، حضور نیافتند. آجنده ما به گونه واضح معلوم بود و به آنها نیز فرستاده بودیم. موضوع حمله به پوهنتون کابل بود. معاون اول ریاست جمهوری مسئولیت امنیتی شهر کابل را در حالی که قماندان امنیه و وزیر داخله هستند به دست گرفته است. حالا ما یک مصوبه به حکومت میفرستیم و در آن تاکید می شود که چرا آنان این گونه با پارلمان مشکل ایجاد می کنند.
ولسی جرگه در حال مسئولان امنیتی را فرا خوانده که در این اواخر رویدادهای امنیتی در شهر کابل افزایش یافته است. پیش از این روز دوشنبه گذشته شماری از مهاجمان بر پوهنتون کابل حمله کردند و 22 نفر را کشتند و 27 تن دیگر را زخمی کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. جو بایدن، نامزد حزب دموکرات ایالات متحده، میگوید در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده خواهد شد، اما او گفته که اعلام پیروزی هنوز زود است. بایدن در سخنرانی ناوقت دیروز گفت بیش از 300 رای هیئت انتخاباتی کسب خواهد کرد و در مسیر پیروزی است. هر نامزد برای رای یافتن به قصر سفید با 270 رای هیئت انتخاباتی نیاز دارد. شمارش ها را در ایالت‌های کلیدی و باقی مانده آمریکا، یعنی آریزونا، نوادا، جورجیا و پنسیلوانیا روان است و بایدن در همه این 4 ایالت از ترامپ پیشی گرفته. ژاکفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را دارد.
جو بایدن در کنار سناتور کامالا هارس، معاون تکت انتخاباتیش، گفت که در انتخابات ریاست جمهوری امسال برنده خواهد شد. او در ایالت دلاویر گفت جلوتر بودنش از ترامپ با تفاوت 4 میلیون رای عمومی نشان دهنده آن است که رای دهنده ها تغییر را ترجیح می دهند. آقای بایدن با یک سلسله سیاست های اشاره کرد که او و خانم هارس پیشا پیش بالای آن کار می کنند، به شمول پاسخ ایالات متحده به همگیری ویروس کرونا، اقتصاد و تغییر اقلیم. جو بایدن امریکایی ها را در جریان شمارش آرا به آرامش و بردباری نیز تشویق کرد. شمارش آرا در ایالت های آریزونا، نوادا، جورجیا و پنسیلوانیا روان است. جو بایدن در همه این 4 ایالت جلوتر از دونالد ترامپ است. آریزونا 11 رای هیئت انتخاباتی دارد. از زمان سال 1952 آریزونا در هر انتخابات ریاست جمهوری بجز از انتخابات سال 1996 به نامزد جمهوری خواه رای داده. جورجیا 16 رای هیئت انتخاباتی دارد. انتظار می رود آرا در جورجیا بازشماری شود. این ایالت از میان 10 انتخابات ریاست جمهوری گذشته در نوع آن به کاندید حزب جمهوری خواه رای داده است. نوادا 6 رای هیئت انتخاباتی دارد. آرای نوادا با 2 حزب عمده دموکرات و جمهوری خواهان نوسان داشته است. پنسیلوانیا 20 رای هیئت انتخاباتی دارد. ترامپ در سال 2016 در آن برنده شد.
شنیدید که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت‌های باقی مانده ادامه دارد. رئیس جمهور دونالد ترامپ، کاندید حزب جمهوری خواه، تا حال 2 بار ادعای پیروزی کرده و به روز پنجشنبه بدون ارائه شواهد گفت که در انتخابات تقلب شده. این ادعای رئیس جمهور ترامپ حتی توسط بعضی از اعضای مهم حزب جمهوری خواه به اساس خوانده شده و آنها گفتند که ترامپ با این سخنانش اعتماد مردم را به سیستم انتخاباتی این کشور از بین می‌برد. بعضی‌ها در این باره سؤالی را به میان آورده که تا چه حد تقلب در انتخابات آمریکا ممکن است و چه مکانیزم‌های برای جلوگیری از آن وجود دارد. همین موضوع را مرکز خبری رادیو آزادی بررسی کرده که جزئیات آن را از سید سمی عباس می‌شنوید.
شکایت اساسی رئیس جمهور ترامپ برای های ارتباط می‌گیرد که رای دهندگان مستقیما به صندوق رای نرفتند. میلیون ها رای توسط اعضای اردو، مردم عام، آمریکایی های خارج از کشور، شمار زیاد افرادی که به خاطر شیوع ویروس کرونا خانه های خود را ترک نمی کنند با پست فرستاده شدند. در ایالات متحده آمریکا شرایط پیشبرد انتخابات با قوانین ایالتی مطابق می باشد، نه قوانین فدرالی یا مرکزی. از این رو یک شکل واحد انتخاباتی وجود ندارد و در روز انتخابات رای دهندگان تنها رئیس جمهور را انتخاب نمی کنند، بلکه برای انتخاب اعضای کنگرس و پارلمان های ایالتی هم رای می دهند که همین پارلمان های محلی موقف مبارزات انتخاباتی را در محل تعیین می کند. در چنین حالت هر ایالت در رابطه با رای گیری به شمول رای دادن از طریق پست، چه پست عنوانی باشد، چه ایمیل و چه هم انتقال فردی، مقررات جداگانه دارد. همچنان هر یک ایالت شکل تفتیش واجدین شرایط رای، طرز ثبت و مقایسه امضای آرای غیر حضوری را خودش تعیین می‌کند. در این حالت عوامل مختلف می‌تواند بر نتایج انتخابات تاثیرگذار باشد. به طور مثال عدم رعایت مقررات، از جمله عدم حفظ خصوصی بودن رای، استفاده پاکت‌های شفاف پوستی، امضاهایی که با امضای اصلی تفاوت دارند، تطابق نکردن اسم در سند رای با سند درج شده. به همین دلیل در هر انتخابات آمریکا هزاران رای به اعتبار اعلان می‌شوند. مهمترین نکته در رای غیر حضوری این است که رای قبل از ختم روز انتخابات داده شده باشد و سند پوستی و یا سند دیگری برای اثبات آن وجود داشته باشد تا طوری نشود که رای پوستی بعد از ختم انتخابات داده شده باشد. اگر رای قبل از ختم روز انتخابات داده شده باشد، مشکلی وجود ندارد که این رای بعد از انتخابات به مرکز انتخاباتی برسد و حساب شود. البته این عمل شمارش آرا را به تأخیر می اندازد. رئیس جمهور ترامپ در صحبت خود روز 5 نوامبر ادعا نمود که کارمندان انتخابات در ایالت میشیگان به نظارت یک مرکز انتخاباتی اجازه ندادند، زیرا به گفته آقای ترامپ می خواستند رای های تکراری را حساب کنند. اما در اقدام قانونی کمپاین رئیس جمهور ناکام شد و قاضی در ایالت میشیگان حکم داد که هیچ اساس قانونی برای متوقف ساختن شمارش آرا وجود ندارد. در انتخابات آمریکا نظارت بین‌المللی هم نقش دارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا بر 8 انتخابات قبلی آمریکا نظارت داشته است که از جمله در انتخابات میان دوره‌ای سال 2018 یک هیئت موقت ناظرین را فرستاده بود. روز 4 نوامبر سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلان نمود که با وجود بی‌نظمی‌ها در انتقال رأی‌ها و بی‌اعتمادی‌های قانونی که دلیل آن بیشتر شیوع ویروس کرونا و انقطاب فضای سیاسی بود، اما انتخابات کنونی دقیق و منظم پیش برده شده و نتایج آن قابل اعتبار است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در افغانستان چشمها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دوخته شده. هنوز روشن نیست که دونالد ترامپ برای 4 سال دیگر در قدرت میماند یا جو بایدن رئیس جمهور می شود. ایالات متحده در 29 ماه فوریه امسال توافقنامه پایان بخشیدن جنگ طولانیش در افغانستان را با طالبان امضا کرد. اداره ترامپ هنوز نتوانسته این جنگ را به پایان برساند. اگر جو بایدن برنده شود، در انجام چنین کار موفق خواهد شد؟ جعفر احمدی این پرسش را از آرش یقین، تحلیلگر مسائل مرتبط به امنیت ملی در انستیتیوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن پرسیده.
یک دیدگاه متفاوت از جنگ افغانستان نسبت به کابل با واشنگتن وجود داره. دولت افغانستان به این نظر است که طالبان یک عنصر خارجی هستند، رول پاکستان در اونجا هست، کشورهای منطقه هستند و امریکا یا شریک جنگ هستند. القاعده هنوز هم به امنیت ملی امریکا میتونه مشکلات به وجود بیاره و تروریسم است و ما باید دوش به دوش با امریکایی‌ها و اروپایی‌ها همین جنگ را ادامه بدیم در صورت که طالبان جور نیاین. دیدگاه واشنگتن یک دیدگاه متفاوت است از جنگ افغانستان. هم تیم ترامپ هم آقای جو بایدن جنگ افغانستان دیگه یک جنگ امریکا با افغانستان نمی‌بینن. به نظر او همون جنگی که در سال 2001 شروع شده بود توسط آقای بوش در می 2011 با مرگ اسامه بن لادن رسمی ختم شده بود و فعلا هم باید مثل کساکر خود از دیگر کشورها میکشن، باید از افغانستان بکشن. با همی گپ هر دو کاندید، چه آقای بایدن چه آقای ترامپ، حتی یکی از موضوعهایی است که در بخش خارجی با هم نظر هستند که اساکر امریکایی باید بیرون شون و پروسه صلح باید به وجود بیاید. بنابراین تصوری که ما در کابل اشتباهاً درباره از اداره ایم که آقای جو بایدن اگر رئیس جمهور امریکا شوند 180 درجه تمام پروسه دوها تغییر خواهد کرد و روابط امریکا با طالبان خراب خواهد شد یا امریکا دوباره پس به جنگ خواهد آمد، تصویر اشتباهی است از وضعیت واشنگتن، بخصوص با اینکه کرونا اولویت امریکا خواهد بود، حالا آقای بایدن یا جو ترامپ باشه. اقتصاد امریکا که فعلا در رکود اقتصادی که در 2008 بود امکان از اون میایه که در سال 2021 پس بیایه خواهد بود. مشکلات کلانتر در دنیا وجود دارم.
با ایجاد اداره نو در ایالات متحده، آیا در سیاست های امریکا در قبال کشورهای مثل چین، روسیه و ایران تغییر خواهد آمد؟
در 5 سال گذشته آقای ترامپ برای آسیای میانه یا آسیای جنوبی پالیسی هند محور داشته. میبینیم که روابط خود با ایران خرابتر کرده، روابط خود با پاکستان کمتر شده و در کابل هم با تنش بوده. تمام انرژی خود و امریکا بالای هندوستان مصرف کرده. بیشتر علاقه آقای ترامپ چانچه که قراردادهایش با سعودی است، با هندوستان است، همون علاقه فروش تجهیزات نظامی است. و از نگاه جیوپولیتیک هم علاقه امریکا همیست که در منطقه یک همکار پیمان خوب داشته باشه مثل هندوستان که نه تنها از توانایی اقتصادی و مالی داشته باشه، بلکه هم از نگاه نفوذ بتانه با چین یک مقاومت کنه، قدرت در منطقه باشه. با آمدن آقای بایدن در همی یک تغییرات خواهد آمد. شاید آقای بایدن در کل حزب دموکرات با پاکستان گذشته بهتر داره نسبت به آقای ترامپ با پاکستان. علاقه آقای بایدن حتما هست که معادله ایران بر بگردانه. و اینا همگی باعث خواهد شد که در منطقه درست است که یک بالانس به وجود می آید برای کوتاه مدت، ولی برای افغانستان چندان فایده نخواهد داشت متاسفانه، برای از اینکه پاکستان قدرت بیشتر پس پیدا می کند در افغانستان، ایران دست بازتر خواهد داشت.
آرش یقین تحلیلگر مسائل مرتبط به امنیت ملی در انستیتیوت سیاست جهانی امنیت ملی در واشنگتن با رادیو آزادی صحبت میکرد. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. شام و شبتان بخیر.